أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا یعلمون. کلمه یسالون که فعل مضارع است، گرچه آینده را شامل می شود ولی ظهورش در حال و آینده است، دلالت بر استمرار هم می کند، یعنی مرتبا از شما درباره جریان قیامت سوال می کند و اختصاصی به آینده ندارد. تا ما بگوییم این آیه در سوره مبارکه اعراف است، به سوره اعراف هم مکی است، ولی سوال در مدینه است، تا بخواهیم اون شأن نزول رو تصحیح کنیم. چون شأن نزول این بود که عده از یهودی ها فتنه ای کردن، دسیسه ای کردن، کسی رو اعزام کردن بر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان قیامت رو سوال بکنه، بگر قیامت که قیام بکند. بعد گفتن اگر او اعلام شد و وقتی قیامت را مشخص کرد که معلوم میشد معاذ الله پیغمبر نیست، برای اینکه در صحف انبیاء گذشته آمده است که جریان قیامت را فقط خدا میداند، و اگرم گفت من نمیدانم، همین را ما یه ترفندی قرار میدیم برای اثبات جهل او. این شأن نزول که در تلیه بحث بازگو شد بی ارتباط با دسیسه یهود نبود، ممکن است یه همچه حرفی در مدینه شده باشد، اما ما بگوییم این آیه در مکه نازل شد و سوال در مدینه است، برای اینکه یسالون فعل مضارع است. این تام نیست، برای اینکه حال را ظاهرا شان می شود، یعنی همکنون و آینده از شما سوال بکنند. و خود مردم مکه اصراری داشتند که از جریان قیامت با خبر بشوند، چه در سور مکی چه در سور مدنی. این کلمه متا حاضر وعد این کنتم صادقی زیاد تکرار شده. سوره مبارک یاسین هست، سوره مبارک یونس هست، در بسیاری از سور این تعبیر است که متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید قیامت کی قیام میکند. بنابراین این یسالونه گرچه فعل مضارع است، اما دلالت بر استمرار دارد از حال و آینده، و در خود مکه هم این سوال مطرح شده است. مطلب بعدی که در خلال بحث‌های گذشته نقل شد این است که صدر و ساقه این کریمه با هم هماهنگ است، زیرا هم درباره خود قیامت سوال مطرح است، هم درباره وقتش. برخلاف سوره مبارکه القیامه و ماننده اون که مستقیما محور سوال وقت قیامت است، یا نظیر اون که در سوره مبارکه یاسین یا سوره یونس هست که متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، که محور اصلی سوال ظرف ظهور قیامت است، از زمان قیامت سوال میکنند. اما این کریمه و ماننده آن محور مطلب و سوال را دو چیز میداند، یکی اصل قیامت، یکی زمان ظهور او. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، این به نحو بدل و مانند اون نیست که فقط از زمان ظهور قیامت سوال بکنن، یکی درباره خود قیامت است که قیامت کی ظهور میکند. اگر بگن ظهور قیامت کیه، نظیر یقولون متى هذا الوعد، یا نظیر اون چه در سوره القیامه آمده است که ایان یوم القیامه، این معلوم شد محور اصلی سوال زمان قیامت است. اما در این آیه محل بحث که اول کلمه ساعت ذکر شده است بعد ایان و مرساها، معلوم شود که اینها دو چیز میخوان با خبر بشوند، یکی اینکه قیامت چیست و یکی اینکه کی ظهور میکند. پس محور سوال دو مطلب است. پاسخ را ملاحظه فرمید، از پاسخ معلوم میشود که محور اصلی سوال دو چیزه. پاسخ این است که قل انما علمها عند ربی، دوم این که لا یجلی حال وقتی ها الا هو، علم قیامت فقط پیش خداست. یک، کی این قیامت رو می آورد؟ این دیگه عند الله نیست، این الله هست. اون چی که به مسئله علم برمی گردد، تمام تعبیرات قرآن است که عند الله هست، یعنی این آیات محل بحث، عند ربی، عند الله. اون چی که مربوط به عین است نه علم، به وجود خارجی قیامت برمی گردد، سخن از این نیست، سخن از خود خداست که لا یجلی ها لبقتها الا هو، تنها اوست که قیامت را می آورد. خب تا
تفاوت جوهری این دو مطلب این است که اگر یک چیزی عند الله بود، انسان کامل اگر ترقی کرد عند اللهی شد، ممکنه باخبر بشه از او. حالا یا وقتاً باخبر است یا مقاماً و حالاً باخبر است. بالاخره اگر کسی رسید به دنافت در لا فکان قاب قوسین و ادنا اندربی شد، اندرالله شد، یا انکر تلق القرآن من لدن حکیم علیم لدالله شد، اندالله شد، ممکنه از اونجا باخبر باشد. ولی جریان تجلی قیامت که به تجلیه الهی وابسته است، اون دیگه اندالاهی نیست، اون اندرب نیست، اون فقط کار خود خداست. کی قیامت را می آورد؟ فقط خدا. چون در اینجا دیگه خود پیغمبر و انسان کامل و فرشتگان و همه و همه در حشر اکبر زیر رو خواهند شد. کی اینها را زیر رو میکنه؟ خود انسان کامل را کی زیر رو میکنه؟ الله. بنابراین اگر سخن از وقت باشد، با سخن از خود قیامت، این دو مطلبه از هم جدا یکی. و اگر سخن از علم به قیامت باشد، با سخن از تجلیه قیامت باشد، این هم کاملا هر کدام فصل خاص را با خود اختصاص میده. این هم مطلب بعدی. چون علمش عند ربیست یا علمش عند الله است، اگر خلیفه خدا به جایی رسید که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، خود قرآن هم علی حکیم است، از نزد علی حکیم و علیم حکیم فرا گرفتید، اگر یه موجود عند الله شد، لدالله شد، علمش لدنی شد، اون چه لدالله هست ممکنه یاد بگیرد. پس نفیش آسون نیست، برای اینکه این علم عند الله هست، لدالله هست، و انسان کامل از علوم لدنی باخبر است. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید علم لدنی علمی نیست در مقابل فقه و نمیدونم تفسیر و اصول و ادبیات و امثال ذلک. یک علمی باشد در قبال علوم دیگر. این علم را اگر انسان از کتاب یاد بگیره، از استاد یاد بگیره، اینا آخر اون جدول و نهر آب گرفتن است. اگر به همراه نهر بره 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 تا خود سرچشمه، این آب را من لدل این میگیرد، از سرچشمه میگیرد، من اند ینبوع العلم میگیرد، میشه لدنی. علم لدنی یه علمی در قبال فقه و اصول نیست. همین فقه را انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام بدون اینکه مکتب برن، از کتابی یا کتیبی یا استادی یا امثال ذلک یاد بگیرن، از نزد خدا میگیرن. وقتی از لدا و اند خدا گرفتن میشه لدنی. علوم دیگر هم همینطور. خب بعد دیگه فقط پیش خداست، جای دیگه نیست. اگر کسی میخواد یاد بگیره بره پیش خدا. یه وقت است که میگیم این رو فقط خدا میدونه، اون اثباتش آسون نیست، اون را با نظیر آیه سوره مبارکه جن که فلا یظهر علاقه به احدن باید استشهاد کرد. اما یه وقت است آیه دلالت دارد بر این که این علمش نزد خداست، خود خدا که نیست که، این علمش عند الله است، این علمش لد الله است. اگر کسی ایتها النفس المطمئنه شد و فدخلی فی عبادی شد و فرجع الی ربک شد، رجوع کرد. چون تازه اگر کسی به مقام نفس مطمئن نزیر است خلیل سلام الله برسد، به مقام رضا برسد و اعمال و عقاید و اخلاقش مرضی خدا باشد، تازه تو راه است. اینکه عند اللهی نیست، صاحب نفس مطمئنه تو راه است که مقصد نرسیده است. اگه به مقصد میرسید که دیگه نمیفهمد ارجعی، معلوم میشه تو راه که فهمد ارجعی، چون به مقصد رسیده را میگن فدخلی. این باید با داشتن این سه سرمایه مهم، یعنی دارای نفس مطمئن بودن از یک سو، دارای نفس راضی بودن از سوی دیگر، دارای نفس مرضی بودن از سوی سوم، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن، تو به تمام قضای الهی راضی هستی، نظیر اون چه سید شهدا سلام الله علیه و امثال اینها فرمودن رضا الله رضا اهل البیت، و تمام اعمال شما هم مرضی خداست. هیچ کاری که بر خلاف رضای خدا باشه، چه در عقیده چه در خلق، چه عمل، نداشتید و نخواهید داشت. اگر کسی صاحب نفس مطمئن بود، یک، صاحب نفس راضیه به ما قضا الله بود، دو، صاحب نفسی بود که عقیده و اخلاق و اعمال او مرضی خدا بود، سه با چنین شرایطی تازه اجازه عبور بود میدن. این تقریبا گذرنامه است. از اون به بعد چقدر راه هست خدا میداند. از اون بعد دیگه میبرن نه برود. فرمود بیا. خب ارجعی، حال نجوم میکند، چقدر راه هست معلوم نیست، ولی به مقصد که رسید تمام فتح خلیفه عبادی و خلی جنتی، اون دیگه جنت اللقا است که در تمام قرآن فهم یه جاست که به ذات اقدس اله جنت اضافه شده است. چنین انسانی می شود اندالله، چنین انسان می شود لدالله، می شه لداللهی اندللهی به ماننده. خب حالا اگر یه سلسله علومی لدالله بود اندالله بود قوم که یاد بگیره، ولی جریان تجلیه یعنی تجلی دادن قیامت، این دیگه اندللهی نیست، لداللهی نیست، این فقط به دست خود ذات اقدس اله است. نفرمود تجلیهش اندالله است، فرمود لا یجلیها لوقتها الا هو. اینم هیچ جای قرآن استثناء نشده. کی قیامت را می آورد؟ نه از باب بالاثار و به تبع استثناء شده، نه از باب بالذات و بالعرض استثناء شده، نه از باب بالحقیقت و المجاز استثناء شده، نه راه کلام باز است، نه راه حکمت باز است، نه راه عرفان. برای اینکه خود انسان کامل با زیر رو بشه، این دیگه خود انسان کامل که زیر رو کننده نیست که. اونجایی که فرشته مرگ سلام الله علیه را میمیرونن در حشر اکبر، کل ما سوى الله زیر رو میشه دیگه، فرض ندارد که یک کسی اونجا سهمی داشته باشه. خود این صادر اول مجموعه صادر اول و صادر بعدی رو زیر رو میکند. خود صادر اول مبدعی دارد و معادی دارد دیگر. اون وقتی که میخواست صادر اول ظهور بکنه بین صادر اول و ذات اقدس اله که دیگه چیزی واسطه نبود که، صادر اول را فقط ذات اقدس اله صادر اول کرد دیگه، یا ظاهر اول کرد. حالا این صادر اول یا این ظاهر اول میخواد زیر رو بشه به اون اندازه که لایق اون مرحله است. این هم دست خداست. اونجایی که مرگ را میمیرانن، نه تنها اسرائیل سلام الله علیه میمیره، بلکه مرگ میمیره، تحول میمیره، این تحول دیگه تمام میشه. در اون نشعه هیچ چیزی بین ذات اقدس اله و کار او واسطه و فاصله نیست. خود خلافت زیر رو میشه. در اون مرحله است میگن نبوت حجاب است، رسالت حجاب است، خلافت حجاب است، ولایت حجاب است. اگر انسان کامل خلافت خود را ببینه، نبوت خود را ببینه، رسالت خود را ببینه، ولایت مطلقه خود را ببینه، محجوب است. این همچه مقامی است. اون دیگه در هیچ جا استثنا نشده. پس مسئله علم یه حساب است، مسئله عین حساب دیگر است. در جریان تجلی که بهترین لطیفه قرآنی است، به وجود مارک استمی سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر جهان تجلی حق است، جلوه حق است، یه مجلی میخواهد، مجلی فقط خداست. اینجا میشه دیگه توحید نه، لا یجلیها لوقتها الا هو، و هیچ جمع استثناء نشد. خب خب اون نفخه است دیگه، خود قیامت کبرا که نیست، تازه زمینه است برای حشر اکبر. نفخه فی صور فسق من فی السماوات و الارض الا من شاء. نفخه اولا این تازه زمینه برای اون حشر اکبر است. خب چون این چنین است، این ثقلت را می شود گفت که ثقلت علمن، علمش بسیار سنگین است. نظیر قرآن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این قیامت چون وجود علمیش اوسع از اون هست، در باره آسمان ها و زمین هم همینطوره، علمش بر آسمان و زمین سنگینی. در باره وجود عینی ثقلش مشخص است که اگر حقیقت قیامت بخواهد ظهور کند، هیچ موجود از موجودات آسمان و زمین این رو تحمل نمی کند. خب پس لا یجلیها لوقتها الا هو، ثقلت فی السماوات و الارض. حالا اگر ثقلت فی السماوات و الارض وقتی میخواد بیاید کجا میآید؟ به سراغ شما میاد. لا تعتیکم نه لا تعتی السما و تعتی الارض، سراغ شما میاد. شما احساس میکنید، میفهمید که مردید، میفهمید که همه مردن، این شمایید که قیامت برای شما خواهد آمد. وگرنه این نظیر سیر شمس و قمر نیست که یک گوشه عالم رو بگیره تو آسمون ها باشه، اینطور نیست. کل این مجموعه زیر رو میشه، شمایید که احساس میکنید و بغتتن هم میآید. این بغتتن یعنی دفعتن در مقابل تدریج. مثلا ما بگیم این حرکت دفعتن ایستاد، سکون دفعی است، حرکت تدریجی، ولی هر دو در زمان هست، منطقی در طرف زمان است، یکی در اثناء زمان. حالا اثناء زمان یا علی وجه الانطباق یا لا علی وجه الانطباق. وقتی میگیم این سنگ تو زمان است، این در زمان است، اما لا علی وجه الانطباق، که جزء اولش در ساعت اول باشد، جزء دومش در ساعت دوم باشد و هاکذا. مثلا این سنگ اگر 10 قرن یا 100 قرن موجود هست بعد خاک میشود، این چه نیست که 100,000 جزء داشته باشد، هر جزءش در یک گوشه زمان قرار بگیرد. این موجود زمانی است، اما لا بل آواتر انتباه. یه وقت میگیم این حرکت زمین یا حرکت فرون کوکب در زمان است، این حرکت امر زمانی علا وچر انتباه است، یعنی اجزایی دارد، هر جزئی از حرکت در جزئی از زمان است. بالاخره موجود یا در زمان است یا در طرف زمان. اگر در زمان بودم یا علا وچر انتباق است یا لا علا وچر انتباق. قیامت از کدوم قبیله؟ قیامت نه تدریجی است و نه دفعی، برای اینکه وقتی خود زمان برچیده شد، نه خود زمان هست نه طرف زمان، فقط به سراغ انسان خواهد آمد. لا تأتیکم الا بغتتن، نه یعنی دفعتن، این چنین نیست. خب لا تأتیکم الا بغتتن، این است که انسان مبهوت میکنه. بسیاری از افراد در مراحل فراوانی، حالا مرحله است دیگه، زمان در کار نیست، باید بگذرد تا بفهمن مردن، فقط میبینن نشعه عوض شد، یه افرادی دیگرن، یه آداب دیگرن، یه سنن دیگر است. اون آداب و سننی که در دنیا بود اصلا اینجا مطرح نیست، نمیفهمن کیان و چیان. بعدها میفهمن که مردن، این نشعه نشعه مرگ بود. لا تأتیکم الا بغته، هیچ کمیش کسی نمیشناسه، هیچ کمیش کسی نمیشناسه. خب اما اینکه سوال شده است بالاخره شمس و قمر که بساطش برچیده شد، چیری برچیده میشه و اونجا از چه نوری استفاده میکنن؟ در قرآن کریم فرمود به اینکه الان رو حسابای ریاضی همه اینها منظما حرکت میکنن، لا شمسی ان به قیلها انتو دیکر قمر و لالله سابق النهار. شمس گرچه بزرگتر و بهتر و بیشتر از قمر نور میده و سریعتر حرکت میکنه و مانند آن در محدوده خودش، ولی قدرت نداره با اون عظمتی که داره ماه جلو بزنه. بالاخره ماه مدار خود رو در 29 روز یا 30 روز طی میکنه، او 365 روز با طی کنه، این حتما باید که کنتر از او بره. لشمسویان به قیلهان تدریک القبر، این نظم هست. اینا کنار هم جمع نمیشن، با هم جمع نمیشن، فاصله دارن و سرشون مشخصه، اما اون روز بساط هر دو جمع میشه، برای اینکه یوم نطو السما کتی سجل الکتب. ما این بساط خلقت رو تومارگونه جمع میکنیم. تومارن در بحثای قبلی گذشت که یعنی چی؟ وقتی این صفحه رو لوله میکنن میگن تومار، وقتی باز باشه صفحه کتاب است. در این صحافی ها این که لوله میشود، این لوله کردن رو میگن تومار، سجل. یوم نطو السما که طی سجل الکتب، این تومار تمام نوشته ها رو جمع میکنه، لوله میکنه. فقط ما آسمان زمین رو لوله میکنیم، بعد کجا میندازه چی میکنه تبدیل میکنه بالاخره از دیگری. شمس و قمر لوله میشن و چماله میشن، برن فکر میشن. اومد هر کی نور داره راحته، نداره تاریکه. این بیچاره که اهل جهنمن تو تاریکی بود برن جهنم، این تو نیست که راه جهنم برات باشن، که اون عذابی فوق عذاب. این تو نیست که حالا جهنمی ها راه جهنم رو ببینند و برن، که همونطور که در دنیا ندیده رفتن، کور بودن دیگه، اونجا هم ندیده میبینن. اینا رو میبرن، خذوه فوق اللوس و مل جهیم سلو. اما اگر کسی مؤمن باشه، نور هم یصاب ندیه و ایمان هم مانند آن روشنه، این نورش به مراتب بالاتر از نور آفتاب است، ولی اون مجرمی که کنار او ایستاده است تاریکه. در روایات قیامت اون که مرحوم علی سی اسم الله تو بهار و دیگران هم در جوامعشون نقل کردن، ذات اقدس الهی دو نفر را در ساحره و صحنه قیامت احضار میکنه در سوال جواب. از یکی همه جزئیاتش سوال میکنه، میگه تو در اون سنین کارو کردی، کارا رو بهش نشون میده، یعنی اعتراف میکنه. اون کسی که کنار او ایستاده است اصلا با خبر نیست که ذات اقدس الهی با او چگونه محاسبه کرده، همه اعمال او رو به او نشون داده، او هم اعتراف کرده بدون اینکه کسی که در کنار دستی است بفهمه. برای اینکه این شخص گرچه گناه کرد، ولی آبروی کسی رو نریخت، این گناه نکرد. اون روز هم ذات اقدس الهی آبروی او رو حفظ میکنه. اینکه شما میبینید بسیاری از بزرگان مثل مادرهای بچه مرده شیون میکشیدن زهرها، میشه خبریه را این جریان ائمه علیهم السلام رو ما بگیم تعلیمه، بررسی احوال بزرگان به منظره کتاب اخلاق. خلاصه اینا دیگه بشر عادی هن دیگه، اینا که دیگه برای تعلیم نیست که. جریان قیامت اینطور نیست که انسان خیال بکنه زیر محکمه های دنیایی باشه، هیچ کسی به داد آدم نمیرسه. لا یکتمون حدیثا، هیچ چیز آدم کتمان نمیتونه بکنه، و کسی هم که شنا دست آدم است با خبر نیست. و اگر خدای ناکرده انسان اهل حدک حیثیت بود، آبرو ریز بود و شایع پراکنی داشت معاذ الله، خب اونم علی رؤوس الاشهاد رسوا میشه. غرض آن است که اون روز کاری از غیر خدا ساخته نیست، فقط به دست خدا است. خب ثغرت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، بعد به سراغ خود آدم میاد. یسالونک کأنک حفی عنها، از قیامت سال میکنن دیگه، حالا جریان وقتش نیست که گویا تو آگاهی یا مثلا نسبت بنا مهربانی یا زیاد از ما سوال کردی. قل انما علمها عند الله، که این مهمتر از اون عند ربی است. زا عند الله هست، وقتی ذات اقدس اله با این اسم اعظم مرجع علمی بود دیگه دیگران راه ندارن. اما این که ولکن اکثر الناس لا یعلمون معنیش نیست که اقلهم یعلمون، نه اکثر مردم نمیدونن که چی سوال بکنن، چی جور سوال بکنن. اون اوهدی از انسان ها میفهمن به این که همه چیز رو که نمیشه سوال کرد، و ادب سوال رو هم میدونن و محور سوال رو هم میدونن. نه اینکه اقلی میدونن قیامت کی است، اقلی میدونن چی رو حرف بزنن، اقلی میدونن چی رو سوال بکنن. اکثریشون نمیدونن مگر متى حاضر وعد کنتم صادقین. بله، ولی منظور آن است که اونا مسئول نیستن، فقط انسان ها هستن که مسئولن. ولی نسألن الذین ارسل الیهم نسألن المرسلین، که در اول همین سوره مبارکه اعراف بود که بحثش گذشت. انسان است مسئوله، اما اونا چون مسئول نیستن بفرض متحول بشن، زیر روم میشن، به در صحنه قیامت با وضع خاصی تبدیل میشن و حاضر میشن. اونا مشکلی ندارن، که تنها انسان است که ان زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تزل کل مرضعه عما ارضعت و تزل کل ذات حمل حملها و ترون الناس سکارا ما هم سکارا ولکن العذاب شدید. این مرضعه یه وصف خاص است. زن رو که نمیگن مرضعه، که میگن مرضع. مثل زن رو که نمیگن طالقه، که میگن طالق. این تا فرق بین مذکر و مؤنث است. اگه صفتی مخصوص به زن بود که دیگه تا نمیارن، که نمیگن این زن طالقه است، که میگن کاتبه است، عالمه است، شاعر است و مانند آن، برای اینکه کتابت و علم و شعر بین زن و مرد توضیح شده است. برای اینکه فرق بشه که این متصف به این موصوف زن است یا مرد، میگن عالمه است، کاتبه است، شاعره. اما صفت مختص که تا نمیارن، که نمیگن زن طالقه است، که نمیگن این زن مرضعه است، که میگن این زن مرضعه است، این زن طالقه است. خب چرا تذهلو کلو مرضعتن اما ارزه؟ و اینکه این مرضعه غیر از زن شیرده است. این تا برای آن است که در حال اشتغال به رضع است. این زن شیرده را میگن مرضعه. اما وقتی که پستان تو دهن بچه گذاشت میگن مرضعه. این حال اشتغاله. این کمال علاقه مادر به کودک اون وقته. فهمود در این وقتی که مادر کودک را در آغوش گرفته، پستان در دهنش گذاشته، وقت قیامت قیام بکنه یادش میره که بچه داره. چه رسد به حال عادی؟ اینا مشکل دارن، انسان مشکل دارد، ولی دیگران چه اشکالی دارن؟ بدن و ذرات بدن، هر ذره‌ای را که روح بپذیره و بپروراند بدن ماست. همون در اون مثال‌های قبلی که مثال علنی و حسی بود، اگر کسی در سن 20 سالگی سرقتی کرد، جنایتی کرد و متواری شد، بعد از 20 سال دیگر یعنی در 40 سالگی محکمه عدل اسلامی او رو دستگیر کرد، در حالی که این شخص سارق متواری در طی این 20 سال گذشته از اینکه بر اساس سیر طبیعی تمام ذرات بدنش عوض شد، اگه فرض کردیم دستش در اثر تصادف قطع شد، فوراً دو تا دست دیگری از انسان تازه مرده به او وصل کردن و گرفت، این دستاش که عوض شد. چشمش هم آسیب دید، فوراً یه چشم گرم انسان تازه مرده را پیوند زدن، اینم گرفت. قلبش هم از کار افتاد، این رو در آوردند و عمل کردند و قلب انسان تازه مرده رو اونجا پیوند زدند، اینم گرفت. و همچنین سایر اعضا و جواره. این گذشته از اون تحول طبیعی، تمام عناصر اصلی او هم دگرگون شد، مال دیگریه. حالا این بعد از 20 سال، یعنی وقتی به 40 سالگی رسید، دستگیر شده محکمه اسلامی تو همین دنیا. حالا میخواد دستش قطع کنن، میگن این دست من غیر از اون دسته، میگن تو همونی، مادامی که تو تویی بدن همون بدن است، حاضیت بدن به روح است، به روح هم که تحول وزیر نیست. در جریان شبه آکل و مأکول از این به بعد دیگه معمولا حکما این رو قابل تر نمیدونستن. خب بنابراین اگر خود دنیای مسئله حل شد که ما بدن ما، هر بدنی هر ذره‌ای را که روح بپذیرد و وصل بکند اینطوره. چون تو کتاب‌های فقهی چطور میگن به این که اگر مسلمانی دست کافر را به دست اون پیوند زد، قبل از این که این دست بگیره، خب این نجسه، وضو گرفتنش باطله، نماز خوندنش باطل، اما بعضی که گرفت چطور؟ بعضی که از بیمارستان مرخص شد این دست جوش خورد، بازم میگن این دست نجسه، بازم با این دست نمیشه نماز خون، یا میگن نه این دست پاک است میشه نماز خون، چون الان جزء مؤمنه دیگه. و ها کذا به عکس، غرض این نیست که اگه دست یک مؤمنی رو به دست کافر چیز کردن بگن این دست پاکه. همین که ماده ای را روح پذیرفت و جزء مجموعه خود قرار داد، بدن انسان است. خب به هر تقدیر این جریان شمس و قمر هم این، و هر کسی هم در قیامت با نور خاص خود زندگی میکنن. لذا در جلسه سوره مبارکه حدید وقتی که منافقین التماس میکنن به مؤمنین، میگن انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمس النورا، خب اونا خیلی روشنن، فضای بازی دارن، برشون روشن است و منافقین تو ظلمتن، بگن به ما نور بدید، اینجا جای نور دادن نیست، برگردید دنیا نور بگیرید، دنیا هم که بساطش برچیده شد. جریان طولانی بودن روز قیامت و اینها که محور سوال دیگه بود، اون دیگه بحث خاص خودشو داره که این 50,000 سال برای مؤمنی که در دنیا این راه ها رو به سرعت طی کرده است، در روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که به اندازه یک نماز واجب بیشتر معطل نیست. حالا یا سریعا به بهش وارد می شود یا نه برای او از بس لذیذ است طولانی و دراز مدت احساس نمیشد مانند. اما در جریان انذار که سوال شده است که مؤمن را چگونه انذار میکنند، ذات اقدس اله همه را انذار کرده است، مثل که برای هدایت همه قرآن نازل کرده است، هدن للناس است، اما اون که بهره میبرد متقیان است، لذا فهمود هدن للمتقین. انذار هم برای همه مردم است، اون انذار عمومی، مبشرن و نذیرن برای عالمین. این یک یه انذار هشداری تهدید آمیز ارعاب آمیز مخصوص کفار و منافقین است، فمال تنذر به قومن لد که جمع علد است، اینا که علد الخصامن لدودن لجوجن انودن، اینا رو به ترس هشدار بده. دو، یه انذار سودمند و نافع است، از انذار تو فقط مؤمنین بهره میبرن، منظور من یخشاها، یعنی کسی که مؤمن است از انذار تو ترفیع میبنده، بگن تو میترسونی همه رو، نه این که لیون زر من کان هگن فقط انذار مخصوص کفار باشد. بنابراین میمونه مسئله این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که قل لا املک نفسی که بحث بعدی است. الحمدلله.